بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابتداء از بزرگوارانی که از حوزه علمیه پاکستانی های مقیم قم این برنامه با شکوه رو تدارک دیدند تشکر میکنند. یاد شهدایی که در مسیر اسلام و برای اسلام و برای قرآن کریم و اهداف محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین به شهادت رسیده اند، زنده کردن یاد اونها و زنده کردن نام اونها و زنده نگه داشتن راه اونها، زنده نگه داشتن اسلام. این کسی که جان خود را در راه اسلام فدا می کند، همه وجود خود رو در راه خدا هدیه می کند، این در حقیقت تبدیل می شود به یک نور الهی. همه حیثیت های شخصی و جزئی او در اون حیثیت الهیش فانی می شود، یادش می شود یاد خدا، زنده نگه داشتن نام او زنده نگه داشتن دین خداست. رضا تشکر می کنم از بزرگواران و عزیزانی که به بزرگ داشت نام و یاد این شهید بزرگ مرحوم شهید دکتر محمد علی نقوی همت گماشتند و این همایش رو ترتیب دادند. انشاءالله امثال این همایش را چه در ایران، چه در پاکستان یا هر جای دیگری که مؤمنان حضور دارند بجاست. من لازم است با این همایش های نکوداش رو در هر جا که بتوانیم برگزار کنیم. شهید دکتر محمد علی نقوی چراغ روشنی است که برای همیشه این چراغ روشن خواهد بود و راه مؤمنان رو روشن خواهد کرد. این همون تداوم وجود مقدس نبی اکرم و ائمه هداست. ما یکی از حقایق بزرگ دینی ما این حقیقت بزرگ است که اونها که خود رو وابسته به محمد و آل محمد صلی الله علیه اجمعین می کنند، این وابستگی اونها رو تبدیل می کند به یک وجود متحد با پیامبر اکرم و اهل بیت او، به طوری که حضور اونها در جامعه، حضور نام اونها، حضور یاد اونها به منزله حضور رسول اکرم و آل اوست. این که در روایاتمون داریم سلمان و منا اهل البیت، این اختصاص به شخص سلمان نداره. چرا سلمان شد منا اهل البیت؟ چون سلمان زبانش، رفتارش، باورش، کردارش همش دنباله راه و رفتار امیر المؤمنین رسول خدا صلی الله علیه و آله ما بود. چون چنین شد، شد منا. علمای اسلام، اونهایی که راه اسلام رو زنده می‌دارن، نام اسلام رو زنده نگه می‌دارن، همین چهره‌ها و شخصیت‌های بزرگواری که در جامعه ما برای زنده نگه داشتن راه و نام رسول اکرم و اهل بیت او جان خودشون رو فدا می‌کنه، اینها تبدیل می‌شوند به ادامه همون. همه احکامی که بر ذکر و یاد علی ابن ابی طالب و اهل بیت رسول خدا بار میشه، بر ذکر و نام اینها بار میشه. زیاد داریم این مضمون رو که شیعتنا منا خلقو من فاضلت دینتنا، این شیعتنا منا به همین معنا اشاره بده. اینا میشن جزئی از شخصیت رسول. لذاست که احیای نام اینا، این رحم الله من احیا امرنا، شامل احیای امر این بزرگان، احیای نام و یاد و ذکر اونهاست. پاکستان یک مملکت بسیار بزرگ و پر اهمیت است در جامعه اسلامی ما. ما در جامعه اسلامی ما در این منطقه که از لحاظ استراتژی یکی از حساس ترین مناطق دنیا است، نزدیک مهمترین آبراهای دنیا است، نزدیک منطقه نفتخیز و منطقه اصلی تولید سوخت در دنیا است، منطقه خلیج فارس، از اون طرف هند و چین و این شرق آسیا که بالخصوص در حال حاضر تبدیل به یک قطب بزرگ اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی در دنیا دارن میشن. پاکستان با حضور در این منطقه میتواند نقش بسیار مهمی در دفاع از اسلام و حتی ایجاد جامعه واحد اسلامی در سراسر دنیا ایفا کند. این رو دوستان پاکستانی ما متوجه بشن که توطئه هایی که برای جدا کردن پاکستان از جسم جامعه اسلام، توطئه هایی که برای منع پاکستان از ایفای نقش خودش در جهان اسلام انجام گرفته، بیشترین توطئه است از دوران قبل از استقلال پاکستان و بعد از استقلال پاکستان. من نمیخوام وارد بحث بشم، منتها اصل این که شما اگر یک کسی واقعا بیاد تحلیل کند که چه بر پاکستان بودش، چقدر در پاکستان ترور راه افتاد، در این 30 سال اخیر عربستان در پاکستان چه کرد، این چیزهایی است که باید بنشینن مفکرین صاحب قلمان این مطالب رو برای خود مردم پاکستان، برای سیاسیون پاکستان توضیح بدن. تا کی باید پاکستان دچار این همه توطئه از سوی عربستان و آمریکا و ایادی عربستان و آمریکا بشه؟ یه مملکتی با نزدیک 210 میلیون مسلمان، مملکت نیرومند، قوی، اقتصاد فعال که میتوانست نقش بسیار مهمی در کل جهان اسلام ایفا کنه، این مملکت به این بزرگی تبدیل میشود به میدانی برای جولان دشمنان اسلام. بیان جولان بدن هر کاری هم میخوان میکنن توی این مملکت بکنن. خب چرا؟ چه نیازی اساساً پاکستان به این نیروهای مفسد واقعا داره. این باید بزرگان پاکستان، متفکران پاکستان، پاکستان مملکتی است که بزرگان زیادی از این خطه برخاست. خیلی از بزرگانی که در آغاز نهضت اسلامی عمومی در جهان اسلام میخواستن نهضتشون رو شروع کنند، از پاکستان شروع کردند. به لحاظ اینکه بیشترین حضور مردمی اسلامی، بیشترین حضور حرکت‌ها و نهضت‌های بیدارگرانه اسلامی آغازش از خود پاکستان. سید جمال اسدآبادی معروف به افغانی در همین منطقه پاکستان و هند رفت و نهضتش رو آغاز کرد. چرا؟ چرا چنین؟ به دلیل زمینه‌ای که در اونجا وجود داشت. بزرگانی که از هند و پاکستان ظهور کردند در جنبش اسلامی جهانی نقش بسیار اثرگذاری داشته. یه همچه مملکتی که میتواند این نقش بزرگ رو ایفا کنه. در دوران مرحوم قاضی احمد من به دعوت ایشون سفر پاکستان داشتم و یک کنفرانس بسیار بزرگ علمی و علمایی در پاکستان با کمک ایشون، با رهبری ایشون و با کمک خود علمای پاکستان و ما هم کمک کردیم اونجا برگزار شد. نشان دهنده این بود که پاکستان میتونه نقش بسیار مهمی در وحدت جهان اسلام ایفا کنه. من واقعا از علمای شیعه خودمون، از همه علمای اسلام در اونجا، من این استدعا رو دارم که بنشینند و برای ایجاد یک وحدت و همبستگی اساسی در پاکستان، نه تنها در بعد مردمی و اخشار علما و دانشگاهیان، حتی به تدریج در بین سیاسیون. چرا نباید پاکستان پرچمدار وحدت جهان اسلام باشه؟ چه کشوری از پاکستان شایسته تر که بیاد در دامنه و در زمینه وحدت اسلامی یه پرچمداری کنه؟ این همه علما، این همه متفکرین، این کشور به این گستردگی. حالا این توطئه‌ای که از سوی انگلیس ها انجام گرفت که پاکستان شرقی کردند و پاکستان غربی کردند و این منطقه مسلمان نشین قاره هند رو یا شبه قاره هند رو جدا کردند از اصل هندوستان و مسلمانان هندوستان رو از مسلمانان پاکستان جدا کردند و مسلمانان اول گفتن پاکستان شرقی و غربی، گفتن یک کشور درست میکنیم مخصوص مسلمان ها، بعد گفتن پاکستان شرقی و غربی، بعد این پاکستان شرقی و غربی هم از هم جدا کردن، این شد پاکستان، اون شد ارتباط خدمت شما بنگلادش. بعدم هی دعوا درست کردن بین هندوستان و پاکستان، کشمیر رو گذاشتن اونجا که این بشه مایه جنگ و دعوا بین پاکستان و بین هندوستان. خیلی توطئه به این روشنی که مسلمان های پاکستان و هندوستان و به اصطلاح بنگلادش رو مشغول کنن به جنگ. الان چند ساله بین هند و پاکستان جنگی؟ داشتیم؟ از اولی که کشور پاکستان رو جدا کردن از هندوستان و اینا تا به امروز همیشه چند سال همیشه جنگ. این همه امکانات هزینه میشه برای هیچ. چرا کشمیر رو اینجوری گذاشتن بلا تکلیف؟ کشمیر رو بیان تقسیم کنن؟ کشمیر خود یک کشور اسلامی، یک کشور اسلامی بسیار توانمند با معادن و کشاورزی فعال و با یک ملت هوشمند و هوشیار. این مسائل مسائلی است که من معتقدم متفکرین پاکستان باید بیان مطرح کنند بعد یه تشکیلات، این تشکیلاتی که به وجود میاد، همین کار بزرگی که مرحوم آقای نقوی انجام دادن که حالا مثلا اتحادیه دانشجویان ما، این کار خوبی است. منتها باید دوستان ما، عزیزان ما، بزرگان ما در پاکستان در فکر یک تشکل گسترده تر که همه مسلمین پاکستان رو شامل بشه. ما اصلا بین شیعه و بین سنی در مسائل کلان هیچ اختلافی نداره. دشمنمون یکیست. همه ما از آمریکا رنج برده ایم. همه جهان اسلام از انگلیس رنج برده. عربستان چه کاره از جز این که دستیست از دستهای آمریکا در منطقه. چرا باید عربستان همه نفوذ تو پاکستان پیدا کنه؟ این همه تروریست درست کنه، پاکستان رو به هم بریزه، افغانستان رو به هم بریزه، منطقه رو به هم بریزه. کی این کار رو میکنه؟ عربستان. به اسم اسلام و به اسم مدارس اسلامی و به اسم مدارس که نیستن، اینا همه پایگاه های خاصیست که متاسفانه به اسم اسلام گاهی کارهای دیگه میکنه. خیلی از این مدارس مدارسیست که به وسیله عربستان تغذیه میشه، خودتون بهتر از من دیدن، و تو این مدارس تروریست تربیت میشه. با این رو دولت پاکستان که میبینه، نیروهای پاکستان باید این رو ببرن تو پارلمان پاکستان، تبدیل به قانون کنن که این مدارسی که در اون مدارس نه تنها تروریست نظامی تربیت میشه، تروریست هایی که افکار تروریستی دارن. امروز یک کسی که معتقد است که باید مسلمان رو کشت، این تفکر تروریستی است. خود آمریکایی ها با این گونه تفکر میگن ما مبارزه میکنیم، خودشون میگن، البته دروغ میگن، اما خب میگن به زبان. یک کسی، یک جریانی، یک حزبی، یک گروهی، یه مدرسه ای که اساس کارش این است که ما بیاییم مسلمان ها رو بکشیم به هر دلیل، به هر سبب، به هر اعتقاد، خب این به سود مسلمان هاست یا به ضرر مسلمان؟ یه گروهی که پیدا بشه باید بیاد مسلمان کشی کنه، خب این که این گروهی که مسلمان میکشه، خب یه گروه دیگر هم پیدا میشه اونو میکشه. این چه رویه ایست که اینها در جهان اسلام راه انداختن؟ برای جهان اسلام یه چیز شرم‌آوری شده واقعا. در هیچ جای دنیا به قدر کشورهای اسلامی ما ترور اتفاق نمیاد، کشتار اتفاق نمیاد. چرا باید اینطوری بشه؟ این نشان دهنده این است که یه توطئه کلانی در منطقه ما، در کل منطقه ما، از شرق مدیترانه گرفته تا بیا تا برو تا اون طرف اندونزی، این منطقه اسلامی بسیار پر اهمیتی که میتوانست در تحولات جهانی نقش اساسی داشته باشه، به بشریت خدمت کنه، خدمت فکری کنه، خدمت اقتصادی کنه، خدمت علمی کنه، همه رو خدمت کنه، این منطقه رو به خودش مشغول داشتن و ثروت این منطقه رو میبرن، از نفتش گرفته تا حتی نیروهای علمیش. شما همه تون میدونید الان بسیاری از نیروهای علمی خود پاکستان، حتی خود ایران، نیروهای علمی ما رو جذب کردن توی مؤسسات آمریکا و انگلیس و اینا، از این نیروهای علمی استفاده میکنن. خب چرا این نیروهای علمی تو خود این کشورهای اسلامی کار نکنن؟ میان کشورهای اسلامی رو ناامن میکنن، بعد با امتیازاتی این نیروهای علمی ما رو میبرن اونجا، اون طرف دنیا، حتی دانشجوها رو، حتی دانش آموزها رو از دوران دانش آموزی شناسایی میکنن. من یه فیلمی رو دیدم، فیلم مستند، این رو سابقا که در خارج از کشور بودم اینو دیدم که خیلی هم منو متاثر کرد. یه دختر افغانی، دختر بچه 14 ساله، نابغه بود، نابغه افغانی اسمش رو گذاشته بوده، که در علوم توانسته بود حتی بعضی از نظریات علمی بسیار بلندی رو ابتکار کنه، ابداع کنه. این رو برده بودن آمریکا، از افغانستان برداشتش برده بودن. باش مصاحبه میکرد کسی که خبرنگار آمریکایی، میگفت که تو افغانستان رو دوست داری؟ دوست داری برگردی افغانستان؟ دختر 14 ساله افغانی میگفت نه، از من از افغانستان متنفرم. میگفت اصلا ملت افغانستان رو دوست داری؟ میگفت من از همشون متنفرم. دوست داری به افغانستان برگردی؟ هیچگاه دوست ندارم به افغانستان. چرا؟ میگفت چون من از وقتی چشم مواسی هم همیشه دیدم توی این کشور همه جنگ، همش کشت و کشتار. خب مملکت ممالک ما رو اینطوری تبدیل به همچه ممالکی میگنن توی کشت و کشتار. خب این کشت و کشتار ها کی داره را میانداز توی افغانستان؟ غیر از خدا امریکایی ها؟ میگه افغانستان کشت و کشتار دارش بود. افغانی ها با همت و با تلاشی که داشتن متحد شدن، روس ها رو دادن بیرون، دولت برقرار کردن، حکومت اسلامی اونجا برقرار شد. دولتی بود با انتخاب طبق مقررات دنیایی متعارف، دولت اسلامی در افغانستان برقرار شد بعد از بیرون راندن روس ها. شما ببینید چه کردن با این افغانستانی که جرمش این بود که یه دولت اسلامی معتدل، اون آقای صبغت الله مجددی و آقای برهان الدین ربانی و آقای شاه مسعود، اینا چهره های اسلامی بودن، اینا با زحمت افغانستان رو آزاد کردن. حالا اینا کجا؟ شاه مسعود باید ترور بشه، برهان الدین ربانی باید ترور بشه، شخصیت های اصلی افغانی که اینا با تلاش اینها افغانستان توانست آزاد بشه از نیروهای روس، اینا رو کی ترور کرد؟ میگن نبودن اون نیروهایی که دست نشانده آمریکا بودن اینها رو ترور کرد. خب این مطالب ما باید تو جهان اسلام مطرح کنیم که آمریکا چه دارد میکند توی منطقه ما. چرا ما نباید بیایم بر علیه آمریکا متحد بشیم؟ چرا نباید ما بر علیه صهیونیست‌ها متحد بشیم؟ چمونه ما؟ قریب 2 میلیارد آدم توی این جهان هستیم، تو کشورهای بسیار پراهمیت با این ثروت بزرگ. از نظر اقتصادی ما اگر جمع بشیم با هم دیگه میشیم اولین اقتصاد دنیا. از نظر نظامی اگر با هم جمع بشیم میشیم اولین نیروی نظامی دنیا. از لحاظ جمعیت اگر با هم جمع بشیم میشیم اولین نیروی انسانی و جمعیت انسانی دنیا. چرا باید با ما اینجوری بازی کنن؟ چرا ما باید خودمون داریم اجازه میدیم به آمریکایی‌ها که این کارها رو بکنن؟ ما چه نیازی به آمریکایی‌ها داریم؟ الان کشور جمهوری اسلامی 40 سال از سوی آمریکا تحریم شده. 40 سال پیشرفت نکرده؟ پیشرفت کرده. از لحاظ علمی یه وقتی ما اوائل جنگی که با که صدام بر علیه ما تحمیل کرد بر علیه جمهوری اسلامی، من تو خرمشهر بودم اولی که جنگ شروع شد، بودم توی جنگ، تو همه مراحل جنگ بودم از اولش تا آخر. ما روزهای اول جنگ کلاشینکوف نداشتیم، نه اینکه تانک و نمیدونم موشک و اینا نداشتیم، که هیچ، کلاشینکوف نداشتیم. ما تو خرمشهر با سلاحهای قدیمی M1 و اینا رفته بودیم، از انبارهای قدیمی پیدا کرده بودن، از انبارهای اشایر هم با اینا میجنگیدن. اصلا یه عده از مردم سلاح نداشتن کلا. این بود از ما توی جنگ، چون هیچ تحریم مطلق بودیم. به قول مقام معظم رهبری مدظل رو میفرمودن که ما حتی به ما سیم خاردار نمیدادن. سیم خارداری که مثلا ما بتونیم تو جبه ها از استفاده، سیم خاردار نمیدادن. الان چی؟ الان چیه وضع ما؟ چیه وضع جمهوری اسلامی؟ درد فرانسه و انگلیس و آمریکا که امروز میان با ما این گونه برخورد میکنن چیه؟ میگن چرا شما موشک دارید؟ خب به شما چه؟ شما چرا موشک دارید؟ من که معتقدم باید در آینده جمهوری اسلامی اصلا رسما اعلام کنه که ما بمب اتم هم خواهیم ساخت. حرفا چیه؟ چرا شما دارید بمب اتم؟ چطور شد که شما میتونید بمب اتم داشته باشید برای بازدارندگی؟ چرا ما نداشته باشیم؟ اگه بمب اتم شما با بمب اتم دارید تهدید میکنید ملت ها رو، دارید با بمب اتم تهدید میکنید کشورها رو. رسما آمریکا و اسرائیل و انگلیس رسما تهدید کردن. اصلا نخست وزیر فعلی انگلیس در یک سخنرانی گفت ما بمب اتم رو میخوایم که بعد که به کار بگیریم، میخوایم بزنیم. میگه اینا رو نگفتن. حالا پاکستان یک کشوری است که بمب اتم هم داره و این قدرت نقطه قوت است در وضع نظامی پاکستان و باید از این ناحیه پاکستان رو تقویت کرد. کار خوب هم کرد. به هر حال یک کشور اسلامی است، باید کشور اسلامی برای دفاع از خودش باید این چیز رو داشته باشه. چرا؟ چون تهدید میشه. اگر دیگران ما رو تهدید نمی کردن ما نیاز نداشتیم، بل نه به ارسالت خدمت شما بمب اتم نیاز داریم، نه به موشک نیاز داریم، نه به هیچ. اما شما آمدید جنگ بر ما تأمین کردید. 10 سال 8 سال کم و بیش آمدید بر ما جنگ تأمین کردید. تو این جنگ با همه اسلحه ما رو کوبیدید. امروز هم دارید ما رو تهدید میکنید. هر زمان این است که جهان اسلام با این همه اقتدار و قوتی که دارد باید بنشینن متفکران جهان اسلام، شما جوانها باید این نهضت رو آغاز کنید، چه در دانشگاه ها، چه در حوزه ها، چه در مساجد. اصلا بنشینید یه نقشه نهضت بچینید که ما باید چه کنیم در این نهضت اسلامی معاصر، چه کار باید بکنیم، چه اقداماتی رو باید انجام بدیم، در قدم اول باید چه کنیم، قدم دوم چه بکنیم، قدم سوم چه بکنیم، تا به کجا برسیم. این نقشه راه تدوین کنیم. متفکرین پاکستانی که توشون بسیار از متفکرین بزرگ علما، خود شما همتون به حمد الله اهل علمید، اهل فکرید، دنیا رو میشناسید، با جهان آشنا هستید. این دو عنصر رو باید از خودمون دور کنیم، خوف و حزن. و یستبشرون بالذین لم ینهقوا بهم. پیام شهدا به ما این، یکی این که بابا نترسید. اصلا ابزار دشمن ترس. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافونی ان کنتم مؤمنین. این پیام خداست. همین پیام رو شهدا به ما میده. قرآن کریم میگه و استبشرون شهدا. پیام شهید دکتر محمد علی نقوی امروز به شما، به ما، به همه جهان اسلامی است که یک، نترسید. از آمریکا نترسید، از اسرائیل نترسید، از دشمنان اسلام و خدا نترسید. یک پارچه بشید، یک دل بشید، یک دست بشید، امکانات خودتون رو به کار بگیرید برای پیشرفت جهان اسلام، برای دفاع از ارزش‌های اسلام. یک، اندوه هم نخورید، حزن به دل راه ندهید. این که حالا ما اگر در این راه قدم برداریم خب شهید میدیم، به ما آسیب میرسونن، ما رو محاصره میکنن، ما رو چه میکنن. ایمسسکم قرحون در سوره آل عمران، ایمسسکم قرحون فقد مس القوم قرحون مثله و تلک الایام نداولها بین الناس و لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهداء والله لا یحب الظالمین و لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. بله، در این نبرد و جهاد به شما هم آسیبی میرسد، ولی به دشمن آسیبی دوچندان میرسد. اگر ما آسیب دیدیم، اگر ما شهیدی مثل محمد علی نقوی از دست دادیم، اگر شهیدی مثل علامه بزرگ مرحوم عارف حسینی رو تقدیم اسلام کردیم، اما در برابر این شهدایی که تقدیم کردیم اقتدار ما در جهان اسلام بالا رفت. اقتدار جامعه شیعی، جامعه اسلامی ناب در پاکستان، در همه جهان اسلام امروز خیلی بالاتر از اون چیزی که قبلا بود. امیدوارم انشاءالله خدای متعال به همه شما، به همه ما کمک کند بتوانیم یک وحدت رو در جهان اسلام توسعه بدیم. ما باید تو جهان اسلام یک دست بشیم. ما با مسلمین، با همه مسلمین همه یک پیام داریم و اون پیام این است که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این پیام واحده. تو این پیام همه چی هست. تو این پیام نبرد با آمریکا وجود داره، ایستادگی بر علیه ظالمان وجود داره، اتحاد بر علیه مستکبران وجود داره، اتحاد برای پیشرفت از همه نواحی، پیشرفت اقتصادی علمی وجود داره. یکی که وحدت در جهان اسلام ما توسعه بدیم، دو از جنگ های درونی بپرهیزیم و متوجه کنیم همه خودمون رو، تواصل بالحق، تواصل بالصبر. یکی از مصادیق تواصیه بالحق اینه که آجون از اختلافات داخلی بپرهیزیم، به همدیگه نپریم، با همدیگه دعوا نکنیم، شما یک صفحه واحدی باشید دشمن داریم. از اختلافات داخلی بپرهیزیم، به رشد علمی خودمون بپردازیم. این مطلب سوم، رشد علمی، عالم بپرورونید، جوانهاتون رو عالم بپرورونید. اصلا باید یه مؤسساتی شکل بگیره مخصوص پشتیبانی علمی از دانشجوها و حتی طلاب چی؟ مستعد و نابغه، که اینها از لحاظ علمی رشد کنن و از لحاظ مالی حمایت بشن. این کارو بکنید، این کار باید بشه تو جهان که حمایت بشن از طرح‌های علمی، حمایت بشه از نیروهای علمی، از نیروهای مستعد. و کار آخری که باید انجام بگیرد این که نیروهای اسلامی بنشینند، بیاندیشند، پیام به جهان بدن، مردم رو بیدار کنند. این جوانهای ما نباید گول عربستان رو بخورن، نباید فریب این گروه های تروریستی رو بخورن. برای چی این کار رو میکنید شما جوانهایی که میتونید به نفع اسلام کار کنید؟ امیدواریم خدای متعال مشکلات جهان اسلام رو انشاءالله برطرف کند. جهان اسلام و جهان یک پارچه‌ای در مسیر حق و در مسیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و بیت او قرار دهد و دشمنان اسلام رو نابود بگرداند. روح شهدای بزرگ اسلام بلخص این شهید بزرگ ما را یاد و نام او جمع شدیم و نام دکتر شدیم محمد علی نقوی، روح ایشون رو با محمد و محمد مشهور بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.